به یاد دوست، کتاب ها و کتابخانه ها هستند، دانشگاه ها فراوانند. چه آسان می توان عالم شد، و وقتی عالم شدی در فضایی بسیار حساس قرار گرفته ای، چون خود نهیب می زند که بپذیر که این دانش توست، و نه تنها دانش که علم و فهم و خرد توست. خرد در صدد است که دانش را به خرد ارتقا دهد، و تو به تدریج باور می کنی که دانایی. تو هیچ نمی دانی. تو تنها انبانی از کتابی و آنچه که در آنها نوشته شده است. شاید کتاب ها را کسی چون تو نوشته باشد. در واقع اگر 10 کتاب بخوانی، چنان ذهن خود را انباشته از کلمات می کنی که می خواهی آنها را در کتاب 11 بریزی. چه کار دیگری در پیش داری؟ آیا می خواهی روزی آنچه را آموخته ای به کار بگیری یا نه؟ به این بیندیش. دوستان و همراهان سلام، از صمیم قلب سپاسگزارم از اینکه با ما همراه شدید. اجازه بدید در بخش اول برنامه های امروز به مقوله کتاب بپردازیم و نمایشگاه کتاب همراه با همکار بزرگوار و خوبمون جناب آقای خیرخواه.
به نام آنکه کتاب هستی را نگاه. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه 4 و به ویژه برنامه خودتون کتاب 4 که دوستان برنامه اردیبهشت محبت میکنن این امکان رو فراهم میکنن که با شما هم در ارتباط باشیم. عرض سلام هم به طرف خانم خامنه مجری ارجمند برنامه اردیبهشت هم دارم. موضوع امروز برنامه اردیبهشت روانشناسی دوره سالمندی است. ما هم به همین تناسب گفتگوی خواهیم داشت با یکی از میهمانان ارجمند برنامه که کتاب‌های در این حوزه رو برای شما معرفی می‌کنیم. خیلی خوش آمدید آقای محسن ارجمند، مدیر ارشاد ارجمند به کتاب 4. با هم صحبت می‌کنیم درباره کتاب‌هایی که انشاءالله شما تو این حوزه منتشر می‌کنید. شما خیلی مختصر ابتدا یک حوزه‌های فعالیت انشاءالله خودتون رو ارشاد خودتون رو یک معرفی بفرمایید تا به اصطلاح با هم یک صحبت راجع به کتاباتون بکنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، همینطور سرکار خانم خامنه‌ای و بینندگان محترم شبکه 4. انتشارات ارجمند در حوزه پزشکی و روانشناسی کتاب منتشر میکنه. در هر یک از این دو حوزه، هم در حوزه کتابهای برای تحصیلات دانشگاهی، درسنامه های دانشگاهی کتاب منتشر میکنه، و هم برای آموزش عمومی جامعه در مورد مسائل سلامت، مسائل بهداشت، مسائل روانشناسی و اختلالات روانی.
شما این دسته کتاباتون که مربوط به حوزه سالمندان هست و اینجا با هم دیگه دارید، توضیح میفرمایید هم از حیث روشمندی کاراتون، هم در نیازسنجی که انجام دادین بر مبنای ملاحظاتی که داشتین و کمبودهایی که وجود داشت، و اینکه بفهمید تیمی که این موارد رو تألیف میکنن عمدتاً از چه تخصصهایی برخوردار هستن.
بله، خدمتتون عرض کنم ما از 7-8 سال پیش در انتشارات تصمیم گرفتیم که کتاب‌هایی رو در حوزه بهداشت سالمندان منتشر کنیم. علت این تصمیم نیازیه که جامعه ما به آموزش مسائل سالمندی خواهد داشت. امروز ما 5 میلیون سالمند داریم. این تعداد ظرف 20 سال، ظرف 30 سال آینده به 26 میلیون نفر خواهد رسید. یعنی ما تقریبا 20-30 سال دیگه 1/5 جامعه‌مون سالمند خواهند بود. سالمندان گروهی هستند که نیازهای جسمی، نیازهای روانشناسی و نیازهای اجتماعی متفاوتی خواهند داشت. از امروز ما باید به فکر این باشیم که این نیازها رو برآورده کنیم، در موردش فکر کنیم و چالش هایی که در دوره سالمندی وجود داره رو باهاش برمی‌گردیم.
آره، اجازه بدید نکته خوبی اشاره کنیم. با توجه به اینکه برنامه اردیبهشت هم بحثش مرتبط با دوره سالمندی هست، به یه مقدارم صحبت بکنیم راجع به کتاب‌هایی که نیاز داریم برای همین برهه‌ای که شما هم بهش اشاره فرمودید راجع به این موارد صحبت بکنیم و اینکه آیا ما در سیاست گذاری های حوزه سلامتمون به این هم اندیشیدیم که در کنار احیانا برنامه هایی که خواهیم داشت برای اون دوره از زندگی آدمیان برای این قسمت هم کتاب های مرتبط با این موارد رو هم از حیث استقبالش هم از جهت این که در واقع چه نیازهای آنی داریم که بعدها بتونیم اونا پاسخ بدیم.
بله ببینید کتاب های مربوط به حوزه سالمندان مخاطبش هم فقط سالمندان نیستن، بخش زیادی از مخاطبش در واقع میان سالان هستن، یعنی خود ماها که در 20 سال دیگه سالمندان این کشور خواهیم بود از الان باید به فکر باشیم و برای مثال با چه راههایی ما میتونیم جلوی پوکی استخوان رو بگیریم. مثلا کتابی که در این زمینه ما منتشر کردیم که در حوزه باز بهداشت سالمندان است، کتاب پوکی استخوان، به این میپردازه که چجوری میتونیم با تغذیه سالم، با سبک زندگی سالم، با ورزش مناسب و با برنامه های غربالگری که باید شما از 60 سالگی به بعد هر چند سالی یه بار بررسی تراکم استخوان بکنیم، بریم به استقبال در واقع این مسئله جلوی این رو بگیریم. یا فرض بفرمایید مسئله بیماری آلزایمر، بیماری که در واقع باعث فراموشی میشه، چجوری ما میتونیم این رو در اولین مراحل مقدماتی شناسایی بکنیم، چه کارهایی میشه کرد که کمتر دچار بیماری آلزایمر بشیم و از این قبیل. یا فرض بفرمایید که تغذیه در دوره سالمندی چه تفاوتهایی خواهد داشت. در دوره سالمندی دستگاه گوارش قدرت هضمش کمتر خواهد بود، برای مثال پوست حبوبات مثل پوست عدس پوست لوبیا رو نمیتونه هضم بکنه، بنابراین مثلا فرض فرمود عدس غذای خوبی نیست برای دوره سالمندی و مسائلی از این قبیل.
خب به این کتابو برمیگردیم. مثلا من یک سری کتابایی که حوزه عمومی روانشناسی هم هست و سعی کردیم به تناسب اهمیتش در خلال برنامه اردیبهشت هم برای علاقمندان این برنامه معرفی بکنیم، یه سری موارد رو با هم مرور بکنیم سریع و ادامه بدیم گفتگومون رو با آقای ارجمند. اگر برنامه ما رو تا این ایام دیده باشین، ما سعی کردیم بعضی از کتاب‌هایی که اشتراک قطره در حوزه روانشناسی عمومی که عمده اونها هم کار تالیفی هست رو معرفی بکنیم. از جمله اون کتاب‌ها کتاب حلقه حیات مراحل خطرناک و سازنده زندگی از تولد تا مرگ نوشته های دکتر محمدعلی سهامی که به همین ترتیب ملاحظه می‌فرمایند. اما انتشارات ویدای کتابی رو منتشر کرده که مرتبط با همین صحبتی بود که آقای ارجمندم داشتن، این که ماکروبیوتیک تغذیه سالم بهترین هدیه برای سلامتی هم که آقای ترامرز معطر اون رو نوشتن و همونطور که احیانا از طرح جلدش میتونید حد بزنید این کتاب عهده‌دار چه موضوعی هست. اما کتاب دیگر کتاب روانشناسی خود روش درمانگری مرور خویشتن تألیف دکتر رضا پورحسنی هست که ارشاد امیرکبیر چاپ سوم اون رو اخیراً منتشر کرد. اما نشر قصری کتاب دیگری رو برای علاقمندان به حوزه کودک روانشناسی کودک منتشر کرده و اون که راهنمای بچه‌ها برای برطرف کردن نگرانی چه می‌کنید وقتی خیلی نگران می‌شوید، تألیف دکتر دان هابنر و ترجمه خانم فرناز طائری. این چهار کتاب دیگر رو هم معرفی بکنم که بریم سراغ گفتگو. کتاب دیگری که نشر قطره به همکاری نشر هنوز منتشر کرده کتاب به سوی دیگران هست که به همین ترتیب جلدش رو ملاحظه می‌کنید، تألیف دیوید جانسون و ترجمه خانم رباب حامدی که به همین ترتیب در پشت جلد کتاب هم توضیحاتی داره، منتها متأسفانه فرصتی نیست که خیلی مفصل صحبت بکنم. خب دوستان اشاره میکنن که 5-6 دقیقه البته وقته. کتاب دیگری که نشر قطره منتشر شده کتاب آیا مادر خوبی هستم هستش که تألیف آقای دکتر عبدالحسین رفعتیان هست و در این کتاب به معیارها و ابزارهایی اشاره میشه که این مادر برای رسیدن به بلوغ عاطفی و پرورش دادن کودکی سالم نیاز داره، معیارهایی که شاید با باورهای فعلی مادران متفاوت و حتی دور از ذهن باشه، اما اگر کمی به کاربردی و مؤثر بودن باورهای فعلی خودمون بیاندیشیم و باورهای نادرست رو اصلاح کنیم، در این کتاب میتونید با این معیارها و پیشنهادهایی که عرضه میشه برای کوشش بکنید برای اینکه فرزندان بهتری پرورش بدید. اما دو کتاب پایانی در این بخش معرفی کوتاهمون که این هم از کتاب انتشارات قطره هست، بهترین دوران زندگی زن دوران بعد از 40 سالگی تألیف دکتر زیتا آنت ویبر و ترجمه آقای مهدی قرشداغی از مترجمان فعال در حوزه روانشناسی هست که ملاحظه میکنید. و آخرین کتابی که من برای شما معرفی می‌کنم کتاب روانشناسی شادکامی تألیف ساموئل اسپرانگتین و ترجمه دکتر جعفر نجفی زند که انتشارات سخن اون رو منتشر کرده. خب این مرور خیلی اجمالی ما بود در این کتابایی که داشتیم. آقای ارجمند شما هم داشتیم به اشاره می‌کردیم به این بحثی که توی انتشارات ارجمند دارین و کتابایی که در حوزه سالمندان از کتاب تغذیه سالم رو این مروری کردیم. از کارهای دیگه از هم یک گریز بهش بزنیم.
یکی دیگه از این کتاب‌ها مسئله آرتروزه. مسئله آرتروز مسئله شایعه در سالمندان و بسیاری از دردهای مفاصل که در این دوره هست رو میشه با ورزش‌های متناسب درمان کرد. این کتاب در واقع روش‌های تمرینی ورزشی رو برای مفاصل متعدد بدن به صورت مصور با تصاویر متعدد توضیح داده. باز یک مجموعه دیگری، یک کتاب دیگری در همین مجموعه بهداشت سالمندان هست به نام رهایی از اضطراب. در دوره سالمندی دوره‌ای که فرزندان منزل رو ترک می‌کنن، معمولاً 50% سالمندان شغل بازنشسته هستند یا شغل درآمدزایی ندارن. در نتیجه مسائلی که میتونه منجر به اضطراب در اینها بشه در این کتاب تشریح شده و روش‌هایی که میتونه برای مقابله باهاش.
این مجموعه شما کلاً چند جلده؟
از مجموعه بهداشت سالمندان تا الان 11 عنوان منتشر شده. بله.
که عمده محورشون همین مواردی است که اشاره کردین،
یعنی در روانشناسی و جسمی دوره سالمندان. و حتی یک کتاب دیگه در این مجموعه داریم به نام مراقبت از سالمندان. این مجموعه برای این کتاب برای در واقع فرزندانی نوشته شده که پدر یا مادر سالمندی دارن که ناتوانی جسمی داره، در واقع سالمندانی که مجبورن در بستر.
آقای ارجمند، روی کرده این کتاب ها بیشتر روی کرده عملی و پراتیک داره یا مبتنیست بر یک سری راهنمایی های صرفا تجربه شده در یک کشور دیگری و اونها رو منطبق کردین با شرایط عمومی جامعه؟
بله، تقریبا اغلب این کتاب ها ترجمه شده ولی در ضمن ترجمه تلخیص شده و یک سری مسائل بومی که مربوط به خود ایران بوده به اونها اضافه شده در حد 7-10% هم.
شما به جهت تجربه شده که این کتاب ها رو به یک گروه خاصی به فرض بخشی در خانه سالمندان جایی داده باشین یا کسی که در آشنایی های خودتون سالمند داشته باشین و تجربه گرفته باشین اینکه چقدر تونستن استفاده بکنه از این کتاب ها؟
بله، خیلی استقبال خیلی خوبی شده. اغلب اینها به چاپ دوم یا سوم رسیده و در واقع از استقبالش از اون انتظاری که ما داشتیم هم فراتر بوده. فکر میکنم مثلا این کتاب آلزایمر الان به چاپ سومش رسیده و راهکارهایی که گفته فوق‌العاده عملیه. در واقع اینها جز کتابهای خودیاری محسوب میشه. کتابی نیست که نیاز داشته باشه پزشک توضیح بده راجبش یا فرد متخصص.
ما 2 دقیقه فرصت داریم. این
یه مجموعه دیگه هم ما منتشر کردیم، مجموعه پزشکی خانواده. این مجموعه فقط مختص سالمندان نیست، بخشی از کتاباش مربوط به سالمندان میشه. حدود 40 جلد این مجموعه
در همین
قطعه جیبیه. بله، این کتاب ها هم ترجمه هست. عناوینش، این عناوینی که مربوط به سالمندان من بعضیاشو آوردم، مثل درد قلبی و سکته قلبی. میدونید سکته قلبی اولین عامل مرگ و میر در جامعه ایران هست. آشنایی با دردهای قلبی و مسائل سکته قلبی، آشنایی علمی در واقع خیلی کمک میکنه به اینی که کسی که دچارش شده بتونه درمان رو خوب پیش ببره.
آقای ارجمند، من تا اینکه شما اینها رو نشون میدین و دوستان نگاه در واقع تصویرش رو میگن یه سوال میکنم، ولی هرچند فرصتمون کمه. ببینید، اقبال به این دست کتاب ها در میان ناشران ما خیلی زیاد شده و ناشرانی که شاید وجهه تخصصی این دست کارا رو ندارن دارن این کارا رو در واقع ترجمه میکنن یا بعضن تألیف میشه. میخوام ببینم که این کتاب ها زیر مجموعه میاد نظارت علمی روی این موارد صورت میگیره یا نه فارغ از مؤسسه شما؟
حتما باید بگیره. ببینید به دلیل اینکه کتاب‌هایی که در حوزه سلامت منتشر میشه چه به زبان‌های دیگه چه به ایرانی باید حتما تحت نظر پزشکان یا روانشناسان اون زمینه متخصصین اون زمینه صورت بگیره.
شما سکته قلبی رو معرفی کردین، سکته مغزی، جراحی مفصل ران و زانو و
بیماری پارکینسون.
بیماری پارکینسون که باقی موارد هم در دست ترجمه دارین که چه عنوان
منتشر شده. من فقط چند تا از این عناوین رو آوردم، پشت جلدش همه عناوین رو.
ممنون از حضور شما، با توجه به فرصتمون تموم شد و دیگه فرصتی نداریم تا بعد از ظهر. دو تا برنامه دیگه داریم، 15 و 45 در ساعت 17 با کتاب شاد باشیم که برخواهیم گشت و شما رو با حال و هوای پرشور امروز و نمایشگاه در جریان خواهیم گذاشت. احتمالاً امروز و فردایی که از روزهای بسیار شلوغ نمایشگاه هم خواهد بود. تا دیدار دیگه، تا امروز دوستان اشاره میکنن که تا ساعت 9 شب هم تمدید شده برای علاقمندان که بتونن بهره برن. البته با این ازدحامی که ما ببینیم احتمالاً شما خیلی به سختی بتونید کتاب پیدا بکنید، کتاب بخرید. به هر صورت مجالی است که میتونید حضور پیدا بکنید، از این فضای فرهنگی هم استفاده بکنید. ممنون از دوستان برنامه اردیبهشت. من خداحافظی میکنم از سرکار خامنه و دستندگان برنامه. تا دیدار دیگه که با کتاب شاد باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران بسیار عزیزمون که به قشری و گروهی پرداختن که متاسفانه خیلی ها از حضور و یاد اونها این روزها غافل شدن. و اما یکی از همکاران بسیار عزیز من اینجا توی استودیو به یه نکته جالب اشاره کردم و اونی که چرا اینجا خانمهای کهنسال رو ما خیلی ندیدیم. در تصاویری که دوستان گرفتن اکثرا دیدیم که آقایون حضور داشتن. شاید به نوعی باید به این هم فکر کرد چرا از کهنسالان و علل خصوص بانوان کهنسال در این نوع مراکز کمتر نشان و اثری می‌بینیم. آیا به جهت اینه که اونها نیاز دارن به امکانات ویژه‌ای، آیا به این جهت که کمتر اقبال دارن نسبت به مقوله کتابخانی؟ و به هر حال این هم یکی از آسیب شناسی‌های اجتماعی ماست که میشه راجبش مداقه کرد و همکار گل ما من رو به تأمل راجب این مقوله واداشتن. میهمان و میزبان بزرگوار برنامه‌های ما در اینجا حضور دارند در فصل پاییز زندگی کهنسالی. خوش آمدید.
متشکرم. نام خدای عزیز و مهربان، خدایی که خاطر ساز است و خاطر آفرین و زیباترین خاطره‌ای که ساخت انسان بود. ما همه خاطره ایم، یکی کوتاه، یکی بلند، یکی کوتاه، یکی زشت، یکی زیبا، یکی بی ارزش، یکی قیمتی. ما همه خاطره ایم. برگ در انتهای زوال می افتد، میوه در انتهای کمال. بنگریم چگونه می افتیم، چون برگی زرد یا سیبی سرخ. نترسیم از این که عمر ما به پایان می رسد، بترسیم از این که پایانش زشت و نازیبا باشد. پس اگر بد شروع کردیم، زشت زیستیم، از اکنون خاطرات شیرین بسازیم تا لااقل زیبا به پایان ببریم. با سلام به مردمی که شیفته یادگیری هن، متفکرن، فهمیمند با اخلاق و معنوی، خدمت شما هستم.
ممنونم و شاد از حضور شما. از شما و همکاران اجازه میخوام که یک سلام ویژه بکنم به کهنسالان، علل خصوص اونهایی که احتمالاً الان در مکانهایی هستن غیر از خونه های خودشون، در خانه های سالمندان، در بیمارستان ها من خدمت همشون سلام و عرض ادب دارم. دست تک تکشون رو از سر تواضع و ادب میبوسم و اینو یادآوری میکنم که علارغم اینکه خیلی اوقات این دوستان باورشون اینه که شاید حضورشون مفهوم پررنگی در زندگی دیگران نداره، اما باور بکنند که در بسیاری مواقع فقط همین که اونها یک حضور دارند، حضور معنوی و حضور فیزیکی، این میتونه معانی فوق‌العاده عمیقی برای اطرافیان اونها داشته باشه و به کل برای تک تک اعضای جامعه و افراد جامعه، همون مفهومی که ما می‌خوایم امروز بهش بپردازیم. و متأسفانه جناب میثاق، حتی در مباحث علمی، حتی در مقالات، کتاب‌ها و فیلم‌ها، نه تنها در جوامع دیگه که حتی در جامعه خودمون متأسفانه می‌بینیم این کم اقبالی رو نسبت به این گروه فوق‌العاده مؤثر و ارزشمند. علل این بی‌توجهی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که واقعا غیر منصفانه به اینها نگاه کردم. انگار تموم شدن، انگار که دیگه باید برن و شاید 100 تا کتاب، 1000 تا کتاب در مورد کودکان و نوجوانان در هر موضوعی میتونید پیدا بکنید. ولی در مورد کهنسالی چقدر میتونید شما که بحثایی که مطرح میشه چقدر در مورد کهنسالی یا میانسالی به بعد مطرح میشه؟ میانسالا که غرق شغل و غرق مسائل و روزمرگی های زندگی چنان گرفتارن به چیزی فکر نمی کنن، اگه کتابی هم باشه انگار نمی خونن. کهنسالی که فرصت داره که بهش توجه بشه از یاد رفتن و خیلی دردناکه. روزگاران قدیمی نبود، پیرها پیر خرد بودن و یادش به خیر مادر بزرگ ها که زیر کرسی ها می نشستن کنار کرسی، نوه ها رو خاندان رو جمع می کردن و قصه می گفتن پایان شب، قصه هایی که 100 بار شنیده بودیم ولیشون از لحن شیرین مامان بزرگ دوباره می شنیدیم، از زبان شیرین او آروم می شدیم، قرار می گرفتیم و مشتاق بودیم باز هم تکرار بشه. اون حلقه های پیوندی که محورش پیران بودن چی شد؟ و اون حلقه های پیوندی که محورش پدر بزرگ و مامان بزرگ بود چه شد؟ اونا رفتن خانه های سالمندان و تنها شدن و ما فکر کردیم که باری از دوشمون برداشتیم. نه، یاری رو از دست دادیم، باری رو از دوشمون بر نداشتیم و همونا تنها شدند و هم ما. و متاسفانه شدیم مرده پرستانی که فقط ختم‌ها و بزرگ داشت‌ها رو خوب می‌گیریم و وقتی زندن بی توجه به اونها و کم لطف. فکر می‌کنیم وقتی از لطف به مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها صحبت میشه، لطف اینه که بگیم چه غذایی نیاز داری، چه آذوقه‌ای نیاز داری برات ببرن. فکر می‌کنیم فقط لطف اینه که اونا رو ببریم بیمارستان و برگردونیم، همین اینهاست، رو زنگ بزنیم حالت بده خوبه. لطفی که به اونها میخوایم داشته باشیم حضور جذاب ما در کنار اونهاست که بشینی مثل همون کودکانی که پایان شبها قدیما مینشستن کنارشون و هم مامان بزرگ لذت میبرد از نگاه های مشتاق این کودکان، هم پدر و مادرها لذت میبردن که مامان بزرگ داره حرف میزنه. اون حلقه ها رو درست کنیم، اون پیوندها رو دوباره بسازیم. حیف، حیف، افسوس، خانه ها عوض شدن، جمع ها عوض شد. کجا اون خونه های قدیمی که بینش یه حوضی بود، تو حیاتی داشت، وسطش حوضی، فواره جوشان، همه گرد حوض می اومدن، جمع می شدن دور هم، با لبخند سلام می دادن به هم، پنجره به روی پنجره باز می شد و حضور هم گرم و گرم احساس می شد. رفتیم تو آپارتمان های تنگ و تاریک و کوچولو و حسن یه خونه شدیم که پنجره روی پنجره نباشه، کاری با هم نداشته باشیم، تنها شدیم و فرهنگ تنهایی حاکم شد بر ما. برای همینه خسته ایم هممون، برای همینه ما محتاج پیرانیم، ما محتاج مامان بزرگ ها هستیم. دستشون رو بگیریم، بیا بگیم بشین، میخوام من 30 سالمه، 40 سالمه، 50 سالمه، میخوام بشینم پای صحبت ها همون قصه های کودکانه رو مثل یک کودک میخوام گوش کنم، برام حرف بزن، برام درد و دل کن، برام بگو دوست دارم مامان بزرگ، دوست دارم پدر بزرگ، در کنارشون قرقرات هم دوست دارن، گریت هم دوست دارن، خندهات هم دوست دارن، وقت اونا زنده میشن. خیلی بی‌توجه بودیم، خیلی هر وقت لطف میخوایم بکنیم بهشون فهم میکنیم لطف هم مادیه. چی میخوای برات بیارم؟ تو رو میخوام، هیچی نمیخوام، بیا بشین کنارم، بشین دوباره خندهاتو گوش کنم، نگاهتو، دلم تنگ شده واسه اون نگاه مشتاق تو، وقتی چشم تو چشمات می‌نازم یادم بدون نگاه کوچولوی کودکانه که فارغ البال از همه جا تو چشمای من نگاه می‌کردی و اشتیاق گوش می‌کردی، دلم واسه اون نگاه تنگ شده، دلم واسه مامان بزرگ تنگ شده، دلم واسه پدر بزرگ تنگ شده. میخوام امروز حرف بزنم راجع بهشون که دوست داشتنیان، بریم برشون گردونیم به حلقه‌های پیوندمون. اونا میان جمع رو درست می‌کنن، حضور اونها حضور گرمه، حضور پیونده. دورشون انداختیم، اونها هم وجودشون پر از بدبینی شد، تلخ شدن. برشون گردونیم دوباره حضور شیرینشون رو تجربه کنیم.
شاید برای که بتونیم بیشتر دوستشون داشته باشیم و بیشتر حضورشون رو درک بکنیم، باید بهتر بشناسیمشون. شاید در واقع باید بدونیم که دغدغه های این دوستان الان چی هست، یعنی اینا به چی فکر میکنن، چه چیزهای آزردشون میکنه، چه چیزهایی هستش که احتمالا اونقدر ذهنشون رو مشغول میکنه که این دوستان اونجوری که باید نمیتونن با اطرافیان خودشون ارتباط برقرار بکنن. بیاید راجع به این دغدغه ها صحبت بکنی.
خیلی سوال خوبه. دردشون هم همین هست که ببینیم دغدغه ها چیست واقعا، که چه خوب بودی از زبان خودشون بشنویم، ببینیم خودشون راجع به خودشون چی میگن.
اتفاقا الان تهیه کننده بسیار عزیز برنامه‌مون اشاره کردن گویا دوستان زحمت کشتن یه چنین گزارشی رو تهیه کردن. خوب. زمان خوبیه با هم تماشا میکنیم، برمیگردیم و این مبحث رو ادامه میدیم.
نگرانی
ها در این دوره
چیه؟
فقط
فرزندان
بچه ها در دوره نگرانی بینی که بچه هم الان خارج از ایران هستن، نگران اون هستن.
من این بزرگتین در دوره سلامتی هر نفری، یعنی انسان اگر سلامتی داشته باشه بقیه مراحل میتونه پشت در بذاره.
بزرگتین در دوره برای جوان ها هست.
من بیشتر این در دوره جوان ها هستم چون خودم دوتا جوان دارم.
شما از خانواده و جامعه چی هستش؟
یه زندگی سالمی رو داشته باشیم با هم دیگه که الحمدلله به شکر خدا همین برنامه رو با داشتیم.
انتظار من از خانواده و جامعه این هستش که برای سلامتی خودشون بیشتر از هر چیزی اهمیت قائل بشن، ارزش قائل بشن.
باید خانواده و جامعه همگام هم باشن، تو همگام نباشن جوان ها زبلن، از این ناهمگامی سوء استفاده میکنن.
همه بسترها رو فراهم کنن، خانواده به طب در اولویت این جامعه هست، یعنی هر خانواده همه خانواده به طرف جامعه رو تصمیم دارن، در اینکه سلامت خانواده تامین بشه سلامت جامعه هم به طرف تامین شده.
دوست دارم خانواده من با من همراه باشن، خیلی لذت میبرم از اینکه در کنار خانواده هم بشم.
جامعه ما چون یک جامعه دینی و اعتقادی هست، انسان وقتی به این سن و سال میرسه توقع داره که مردم رعایت مسائل دینی و اخلاقی بکنن و گاهی انسان برخورد میکنه با کسانی که رشد ذهنیشون متناسب با رشد سنیشون نیست. از این جهت تعدادی از آدمهای در سن سال من هستن که در این سن سال احساس تنهایی میکنن، یعنی تو جامعه احساس میکنن که همزبانی ندارن.
چه توصیه هایی برای همسالان خودتون دارید که با انجام اون بتونن همیشه شاد و سرزنده و فعال باشن؟
همیشه در زندگی آدم راست بودنش یک نعمت بزرگی خداوند به آدم داده. رو راست باشن با مردم.
بهترینش اینه که بتونن اینا در روز یک ساعت دو ساعت وقتشون اختصاص بدن به سلامت خودشون.
ایمان به خدا و در درجه دوم همون ورزش.
من برای همسن سالای خودم توصیه میکنم بهشون که حتما ورزش رو ادامه بدن، مثلا راه پیمایی و کوه پیمایی رو خیلی خوبه و آدمو سرزنده و جوون و شاداب میکنه.
توصیه من اینه که بیان به این دامان طبیعت، از این طبیعت استفاده کنن، ورزش بکنن، به سلامتی خودشون بپردازن، از این نعمت خداداری استفاده کنن.
همیشه نیمه پر لیوانو ببینن. اگه نیمه پر لیوان آدم ببینه، مسلماً از زندگی لذت میبره. اگه بشینیم کمی کاستی ها رو ببینیم، نه، لذت نمیبریم از زندگی. باید داشته هامونو، نکات مثبتمونو بزرگش کنیم و نکات منفی رو بکاریم ازش.
من توصیه‌ام اینه که بپذیرن که اینها یه سنی را پشت سر گذاشتن و یه سری تجربیاتی دارن. اگر کسانی هستن که تجربیات فنی و کارهای عرشبات خدمت شما موجود در جامعه دارن، به اونها بپردازن و نگذارن که به عنوان یه شخص تنها و کنار گذاشته هستن. و اگر آدم های تحصیل کرده هستن، اینها باید شروع کنن مطالعه کردن با کتاب، با محیط های فرهنگی یه مقداری اخت پیدا کنن و اینجوری باشه و در غیر تنها.
بله، دغدغه های کهنسالی از زبان دوستان میانسال ما. دغدغه های کهنسالی، مقوله عزت نفس، تنهایی، عدم مقبولیت، عدم برقراری ارتباط با اطرافیان و قضایای دیگه که شما الان به شکل تخصصی بهش خواهید پرداخت ان شاء الله.
بله، اولین چیزی که دغدغه یک کهنسال فرزندانشن. البته اگر این فرد خیلی رابطه خوبی داشته، بعضیا اونقدر رابطه هاشون تلخه، بده، چون میدونید ما گذشتمون تعیین میکنه، تأثیر میذاره رو حالمون، رو آیندهمون. البته اگه مهارت داشته باشیم که بتونیم متفاوت با گذشته زندگی کنیم، خیلی ارزش داره، خیلی. یعنی نذاریم که آینده سفیدمون و گذشته سیاه دوباره بنویسه و تأثیر بذاره روش.
و اونی که گذشته خوبی داشته فکر کنه حتی بهتر زندگی بکنه.
بله، این فرزندان مهمترین دغدغه کهنسالانه. یعنی نشستن، هر لحظه نشسته رو به این فکر میکنه، به اون فرزندش، به این دخترش، به اون پسرش، به نوه‌اش، این چی کار میکنه، اون اختلاف دارن، اینقدر فکر میکنه به اونها. خوبه ها، این دلسوزی خوبه، چون باید مدیر خاندان باشه، مدیری مؤثر، گره گشا، حلال مسئله. ولی بعضی وقت همین آفت میشه و تبدیل میشه به یک مشکل سازی. یعنی دخالت
خونه گاهی جناب میثاق، من دیدم بعضی نسبت به این قضایا فکر میکنن. یعنی الان در واقع من یک سوال و یک اظهار نظر رو میکنم، شما تفصیل بفرمایید اگر اشکالی درش وجود داره. سوالم اینه که حتی اگر فرزندان موقعیت خوبی داشته باشند، زندگی موفقی داشته باشن، موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشن و به هر حال انسان‌های خوشبختی باشن در تعاریف روانشناختی و جامعه شناسی، باز هم اونهایی که سنشون بالاتر هست این دغدغه رو دارن؟ و اگر داشته باشن، حالی نسان نظر، اگر داشته باشن راجع به اونهایی که موفق هستن، این نوعی تفکر وسواس‌گونه نیست که برمیگرده به اون به اصطلاح حس حمایتگرانه‌شون از بچه‌هاشون که همشون بچه‌هاشون
لطمه میزنه به ما؟ من دغدغه هاشون رو دو دسته میکنم: دغدغه های نسبت به خیش، دغدغه های نسبت به افراد محیط زندگی خیش، یعنی فرزندان و دوستان و دیگران. خانوم ها دغدغه هاشون نسبت به دیگران، این دغدغه به دیگرانشون خیلی بیشتره تا آقایون. آقایون از سن کهنسال، در سن کهنسالی دغدغه های نسبت به خودشون بیشتر میشه و تو خانم‌ها اغلبشون، اغلب به تجربه دیدم که دغدغه‌های نسبت به دیگرشون خیلی بیشتره تا خودشون.
چرا جناب میثاق؟
اصلا یه تحقیق رو می‌دیدم که خانم‌ها خوب نیست بالای 50 سال دوستان صمیمی زیاد داشته باشن. آقایون خوبه. برای اینکه خانم‌ها اینقدر دغدغه دیگران رو دارن، وقتی 10 تا دوست میگه، به قول بودا هر کس که یک عزیز دارد یک رنج دارد، هر کس که 100 عزیز دارد 100 رنج دارد. و اونا چون دوستان صمیمیشون زیاد میشه زنگ میزنن حالشون رو میپرسن و میرن تو زندگی اونها و غمهای اونا رو میارن و براشون عشق میریزن. روحیه زن روحیه حمایت و دلسوزی شدیده و چون دوستان صمیمی زیاد بشن غماش هم زیاد میشه و رنجهاش هم زیاد میشه. میبینیم اون فرد با خانوادهش مشکل داره، این تو خونه که مشکلی نداره داره گریه میکنه. خوبه این که آدم دلسوز دیگران باشه. به قول حضرت زهرا الجار سمت دار، اول همسایه بعد خانه. این خیلی فرهنگ زیباییه، ولی افراد نباید بکنیم تو دلسوزی. مواظب باشیم نه اینکه خانه رو ولش کنیم فقط به دیگران، این هم که خطاست اصلا. ولی آقایون اینطوری نیستن. آقایون خیلی اگه یه کسی بیا پیشون بناله یه بار دو بار سه بار دفعه بعد پرهیز میکنن. خانم ها مشتاقن بقیهش هم بشنون، خودشون پیگیری میکنن چی شد، اون مسئله به کجا رسید، دوست دارن بشنون و عشق بریزن بر غم دیگران. نه خیر، این بیمارگونه نیستش. طبع زن سرشت زن اینجوریه، ولی اگر افراط بکنه مریض میشه دیگه. این آدم غم خودش رو نداره اصلا. این آدم چرا غلطه اگه برای دیگران فقط باشه؟ ما همه اول برای خودمون آفریده شدیم. شما قبل اینکه مادر باشی انسان آفریده شدی، خودتی. نباید نقش خودمون رو لگد کنیم. ما طفیلی کسی نیستیم، برای کسی آفریده نشدیم، قسمتی از ما مال دیگرانه. آقایون اگه دوست صمیمی داشته باشن بهتره. چرا؟ خودشون اون دوستانی که خیلی غم میارن، رنج میارن، هر بار با اونا میخوای صحبت بکنی مینالن، از دردهاشون خودشون فیلتر میکنن، خودشون دیگه از اون پرهیز میکنن. میگه من برای خودم منزی کافی غم دارم، تو دیگه بر غم ما نیفزا. ولی خانوما اصلا توجه نمیکنن اغلبشون، یعنی میشینن قصه همه رو بی اندازه خارج از توان میخورن و درد همه رو تحمل میکنن. یه مقدار سرشته، ولی باید مواظب باشیم که افراط نکنیم. پس دغدغه نسبت به خود، دغدغه نسبت به دیگران. در این دغدغه نسبت به دیگران اول از دغدغه نسبت به فرزندان شروع میشه که مشکلی نداشته باشه. الان توی این مصاحبه میدیدیم که گفت دغدغه های کهنسالان چیه، مطرح میکردن فرزندانم خوشبخت باشن، فرزندانم حالشون خوب باشه. تو اینجا باید یه توصیه به فرزندان کرد، اون اینه که من به خیلی از این بچه ها میگم، به جوان ها میگم یا اونایی که میان سالم میگم، چرا غمتون رو میبرید به مادرتون به پدرتون میگید؟ میگن که به اون نگیم درد نکنیم که دق میکنیم. خب تو خالی میشی، آروم میشی، راحت میشی، سر اونو قلب اونو مجروح کردی. شما با همسرت دعوا کردی رفتی مادرت گفتی، برو پیش مشاور و کارشناس بگو، او که نمیتونه تخصص نداره که، فقط غمتو پیش اون میمونه، بذار راحت باشه، چقدر غصه تو رو بخوره. میگیم به اون میگیم خودمون خالی میشیم، آروم میشیم، اون غم تو سرش مونده و روز و شب داره فکر میکنه. حالا ما آشتی کردیم خوب شده، ولی پرونده پیشمون مونده و پخش و نسله کردیم، این ذره رو داشته، اونم گناه دارن، بذار آروم باشن اونها.
جناب میثاق، الان این نکته که شما فهمیدین چه یکی از مواردی که من فکر کنم واقعا جامعه ما نیاز داره در این رابطه یاد بگیره و به نوعی مانوس بشه با مقوله روانکاوی، روانشناسی و گرفتن مشاوره از متخصصین. من همیشه این مثال رو خاطرم میمونه که از اساتید ما این مثال بسیار زیبا رو میزدن، میگفتن شما وقتی معده درد دارین میرین پیش متخصص، وقتی قلبتون دچار ناراحتی میشه میرین پیش متخصص، نمیرین پیش همسایتون، نمیرین پیش مادر زنتون، نمیرین پیش دوستتون.
چرا؟ روانشناسی
دقیقاً
همه هم تو این علم دخالت میکنن، همه هم نظر میدن،
هر کسی هم نسخه خودش رو میپیچه. بله. و چقدر این میتونه متضرر بکنه شخص رو.
تازه اونهایی هم که مدرک روانشناسی و مشاوره دارن روانشناس بعضیشون نیستن، برای اینکه به مدرک نیست که. چنیدن بعضی میگن ما پیش کارشناس رفتیم بدبخت شدیم. میگم کارشناس باید 3 تا ویژگی داشته باشه، اونم تو مشاوره دارن میگم، یا روانشناسی، یه تشخیص قوی. همون جلسه باید احساس کنه میفهمه تو رو، درکت میکنه، یا توی فضاهای دیگه است. 2 تجربه پخته باشه تو اون زمینه که ازش مشاوره میخوای، پخته باشه، تجربیات زیادی داشته باشه، تازه کار نباشه که تازه رو ما یاد بگیره. 3 تأثیر به دل آدم بشینه و مقبول باشه، احساس خوبی داشته باشیم از کلامش، از صحبتش، از حضورش. یکی از ستا نباشه نمیتونه تأثیر بذاره، حرفاش ما تأثیر نخواهد کرد. خب میگفتم که ما غمهامونو نبریم برای این کهنسالان، بس آرامش ببریم براشون. اونا میخوان تجسس کنن خوبه، رابطت خوبه با همسرت، مشکلی نداری؟ بگو ندارم، داشته باشم چیزی نیست که نتونم عمل کنم.
شما خوب و شریک بشن با بزرگتر.
ولی متاسفانه لیوانی میفته میشکنه، سری زنگ میزنه مامان چنیتی رو گفتار، یه دعوای کوچولو با همسرش پیش زنگ زن مامانش و باباش این اتفاق افتاد. پس اونا کی زندگی کنن؟ کی خلاص بشن از دست ما؟ رفتیم بذار مستقل خودمون زندگی کنیم، مشکلی برای اونا مشکل نبریم، درد نبریم، غم نبریم. بعضی وقت میگن که ما نمیبریم، اونا خودشون میپرسن. بپرسن، اون دلسوزه، اون دغدغه داره، دغدغه فرزندشو داره، شما نبرید. بذار اونا آروم باشن تا که اونا بعد غم ما رو بخورن. ظلم به نظر من. آخه کاری نمیتونن بکنن. وقتی غمتو به اون گفتی، اون میشینه اشک میریزه در خلوت‌های خودش. کی اون آرامش داشته باشه؟ براشون آرامش ببریم. براشون خاطرات قشنگ درست بکنیم. و اونا در فرسودگیشون فرسوده‌تر نکنیم. یعنی ظلم به اونها. خب، یکی از دغدغه‌ها دغدغه فرزندانه. چطور میشه این دغدغه رو در اونها بین برد؟ در مورد فرزندان. این جمع‌های خاندانی که همه جمع بشن، والدین اما کهنسالان نشستن از دور حرکتی ندارن، با چشمهاشون دارن همه شما رو بررسی میکنن، نگاه میکنن اون خوب نمیخنده، اون چشه، این چرا؟ این چقدر شاده، خوشحالن، این دوتا پشت به هم کردن، نکنه قهرن قشنگ. چون فعالیت بدنی ندارن، تمام اون لیبیدو، اون زیسمای مایه حیاتی، انرژی حیاتی رو تفکر داره خرج میشه. اینا خیلی فکر میکنند و یک اخم از تو ببینن چند ساعت رو اون اخم دارن تحلیل میکنن، شاید نپرسن ولی هی دارن فکر میکنن چرا چرا. پس تو خدا اخمامونو پیشون نبریم
و دست کم نگیریمشون جناب
ایسا. بله بله بله.
بعضی ها فکر میکنن اینا الان دیگه توی این مقطع نمیتونن تحلیل خوب بکنن، نمیتونن احتمالا قشنگ مشاهده بکنن. جدای از این قضیه که اینها، یعنی علارغم این مقوله که اینها تمام تجربیات سالیان سال الان به کمکشون میاد که بتونن دقیق‌ترین تجربه تحلیل ها رو داشته باشن از زندگی.
اتفاقا همین سوال دوست شما اگه فرصت بود پایان از من بپرسید که از اینا چه استفاده میشه کرد واقعا، حضورشون چه نقش مثبت میتونه داشته باشه. پس برای اینکه دغدغه اونها رو بگیریم، ما از این جمع های خانوادگی شاد بگذاریم، جشن پشت جشن پشت جشن، اصلا زندگیمونو پر کنیم از جشن. جشن زندگیش، جشن زندگی صفات مرگ رو دور میکنه از ما.
مناسبت پیدا کنیم برای شادمانی،
برای جشن. من بعضی وقتا شروع میگم یه جشن نمیگیم، به مناسبت چی؟ به مناسبت خوشحال شدن خودمون. همین مناسبت نمیخواد. مناسبت باشه، اصلا با داشتن مناسبت ها کمه. ما باید جشن بارون بشیم.
ما بیشتر مناسبت ها رو برای غمگین بودن گویا انتخاب میکنیم و
خوبی خوب نیستش که ما باید نباید متخصص گریه کردن باشیم، باید در خندیدن هم خدا عشق و لبخند کنار هم آفرید. عشق هم لازمه، لبخندی که عشق نداره اون دلش سخته و بیرحم میشه، و عشقی که هم که لبخند نداره افسرده است. ما نباید شادیامون کمتر از عزاهامون باشه. به بهانه‌های مختلف باید جشن ایجاد کنیم، شادی ایجاد کنیم. پس جشن‌هامون رو ببریم برای کهنسالان و اونا اگر غم گفتن غمشون رو بشنویم ولی شاد کنیم. مشکلات رو گفتن، گذشته‌های تلخ رو گفتن بشنویم ولی شادشون کنیم. یعنی ما بر اونها چیره بشیم، آزارشون ندیم واقعا. خب این دغدغه‌ها رو با شاد کردنشون، با نبردن غممون پیششون، مشکلاتمون پیششون کاهش میدیم. چه راجعه ما نگران نباش. و حالا اونی که داره چی؟ اونی که فرزندی داره فاسد منحرف و والدین دارن، این کانسولان چی کار کنن؟ دغدغه اون فرزند معتادش داره که به هیچ صراطی مستقیم نیست. به اونم خواهم گفت پدر پیر، مادر پیر، از نوح که بالاتر نیستی. خدا به او گفت لیس من اهلک، بلش کن اینو، این اصلا خاندان تو نیست، تو که خدای اون نیستی، تمام تلاش کردی این شد دیگه، نیست کار به خدا. خلای خرچ لایق، راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پایش، چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار بیفتد و بیند سزای خویش. و خودتو عذاب نده به خاطر کسی که خودش نمیخواد. آن که را روی به بهبود نداشت، دیدن روی نبی سود نداشت، پیغمبرم نمیتونه درست بکنه. پس تو برو خود را باش و خودتو تباه نکن برای او. نمیشه، به جایی نمیشه بگو سعی میکنم یه ذره غصه‌ش رو بخور، ولی زندگیتو تباه نکن، زندگیتو تباه نکن. خب این دغدغه رو اینجوری ما میتونیم درش در مورد فرزندان آروم کنیم، خاموش کنیم. فرزندان بیان جمع بشن تو اون جشن ها، بگن اصلا گزارش بدم این کارو کردم، اون موفقیت های منه، غماشون رو نگن، این مسائل منه، این پیشرفت های منه، اینجا چنی شده، انقدر خوشحال میشن، انقدر خوشحال میشن. لبخند های خود رو با سینه های پرمهر ببریم برای این کهنسالان و زندگیشون رو بهشتی کنیم، شاد کنیم. این دغدغه فرزندان از ورودشون یکیش کم میشه میگیریم. دغدغه بعدی که اینها دارن، دغدغه من فکر می‌کنم بزرگترین دغدغه باشه بعد همین، دغدغه مقبولیت و احترام، عزت نفس. خیلی برای یک کهنسال هیچی نمونده جز یک عزت نفس، جز یک مقبولیت که بزرگ خاندانه، که پیریست محترم. فکر کنی اینو بشکنی، قلبشو شکستی، وای اگه بی احترامی کنیم به پیر. نفهمیدم اینطوری نیستش که یکی توهین کنیم. بعضی خطاها زخم بگردد ولی ماند نشانش سالها. آخه یکی میبینی زندگی رو تباه میکنه، خورد میکنه، تخریب میکنه، فردا به بیماری های انواع اصلا بیماری اعصاب میکشه، قرصی میشه، هزار مرض پیدا میکنه، بستری میشه، بعدم مدت بعد از مدت میگه ببخشید. چی رو ببخشم؟ مگه پامو لگد کردی که ببخشم؟ زندگیمو لگد کردی؟ فکر کردی هر خطا و هر جرمی باید ببخشید حل میشه؟ بعد اینو میگه، میگه خب نبخش. این معلومه ببخشیدش دروغ بود. هر چیزی که نمیشه با این لفظ بگیم ببخشید. تمثیلی که میشه فردی رو شاید بشه بخشید، تغییر رفتاره. اگر بی احترامی میکردیم به کهنسالی، به پیری، برگردیم به جایی ببخش، من زیاد دوست ندارم ببخشید بگم، با رفتارمو نشون بدیم. رفتار قشنگترین نوع ببخشیده.
خب جناب میثاق، الان یک سوال اینجا پیش میاد و اون این که آیا عزت نفس کسب کردنی است؟ یعنی همونجور که شما اشاره کردید بسیار آدم ها نوعی زندگی کردند که حاصلش عزت نفس و عشق اطرافیان بوده. خب قاعدتا اینها دشواریشون کمتر خواهد بود. ولی اگر کسی احتمالاً مهارت کسب این عزت نفس رو نداشته، اون باید چه بکنه؟
اتفاقاً صحبت هم در مورد هموناست. اونی که داشته که ستاره است. اصلا خودی و غیر خودی و فرزند و غریبه و آشنا و ناآشنا دوستش دارن. اون رو عرش می‌بینن. اونا که ستاره‌ان، اونا که همینطوری مملو از محبت و توجه و مهرن. با اونا که اونا که مشکلی ندارن. اما اونایی که حالا اشتباهی کردن ولی الان پشیمونن، اصلا میگه بد کردی، الان من میخوام انتقام بگیرم ازش. آخه ضعیف آدم انتقام میگیره، دلت میاد که واقعا. بعضی اوقات خیلی دردناکیه. پدری اومده بود پیش من، نزدیک 65 سال بود، پسرش آورده بود پیش من که میگفت فقط اینو راضی کن منو کتک نزنه، کتک نزنه، همین فوش بده، اهانت کنه. گفتم چرا؟ با پسرها تنها صحبه کنم، گفت نمیخواد نصیحت کنی ببخش بزرگوار باشه اینا. گفتم باشه، چیه قضیه حالا به من بگو؟ یعنی کتک میزنی؟ آخه چجوری میزنی؟ اصلا این که هولش بدی افتاده مرده که. گفتش که من اذیتش میکنم، شکنجهش میکنم. این پیرنش زد بالا جای سگک های کمر با کابل زده بود، گفت اینا نمیره دیگه، مونده تو. من 18 سال تا وقتی جسمم رشد بکنه، گفت از این شلاق خوردم و سایه کمر کتک خوردم، وحشتناک شکنجه شدم. تو جای من که نبودی که اونا رو خورده باشه، الان میگی ببخش. گفتم میفهمم، شاید بفهمم، فت راست میگی، راست میگی. حالا انتقام میخوای بگیری؟ اون کسی که انتقام میگیرد یک روز شاد است، اون کسی که میبخشد یک عمر. کسی که انتقام میگیره تحسین نمیشه. کیو دیدی که از انتقام تحسین بشه؟ آفرین انتقام گرفتی. ولی کسی که میبخشه تحسین میشه و محبوبه، هم نزد بندگان خدا هم نزد خدا. اگه پدری به من به ناحق توهین کنه، پدرم، و من اگه بزنم تو گوشه او، این کار من کی کف میزنه برام؟ کی تحسینم میکنه که اهانت کرد منم چنین کردم؟ اما اگه سرمو بنازم پایین، مثل نسل گذشته، پدران ما مگه اشتباه نداشتن؟ شاید بیشتر از ما که حالا اینقدر دوتا کتاب هم بیشتر خونیم اطلاعات داشت، اشتباه داشتن. ولی فرزندان چگونه با اونو برخورد میکردن؟ چقدر محترم بودن؟ هنوز هم این جمله از زبان خیلی ها میشته، روم نمیشه جلو پدرم مادرم پامو دراز بکنن. چی شد این هیبت ریخت؟ من میدونم بعضی وقات خود پدر بزرگ ها مادر بزرگ در گذشته این هیبت رو نساختن. ولی راجع به الان داریم صحبت میکنیم. الان میخوای پیری انتقام بگیری؟
مهارت کسب بکنن دوستان. یعنی مهارت بخشش فکر میکنن مهارت بسیار سنگینی است که واقعا کسب کردنیه.
وگرنه
کسی که احتمالاً توانمند بوده آزار داده، حالا ضعیف شده و آزار نمیده. قاعدتا به شکل منطقی وقتی شما نتیجه گیری میکنید به این شکل که بسیار خوب، این دیگه توانی نداره برای اینکه بخواد سلطه خودش رو اعمال بکنه.
اینو به فرزندان میگم که ببخشیم به اون افراد، آخه بحث کهنسالی بعضی میگم خب مربوط ما نیست، مگه تو زندگی شما افراد کهنسال نیستن که بدونی با اونا چطور برخورد کنی؟ پس بحث من الان مربوط به جوون 20 ساله، مربوط به نوجوان 11 ساله هم هست، اونم باید بشنوه این رو. مگه مادر بزرگ نداریم؟ مگه پدر بزرگ نداریم؟ اینو باید بشنویم چیکار کنیم با اونا. و روی سخنم با اون افرادی که دارن میرن به سمت کهنسالی دفعه پیش اشاره کردم، چون خیلی مهمه. بازم میگم ما باید چهار پس انداز داشته باشیم که اینطور درمانده نشیم و مثل گدا زندگی نکنیم، ذلیل نشیم در دوران پیری. چیه اون؟ یک پس انداز جسمانی، یعنی بدن قوی بسازیم و پس انداز استخوان کنیم، پس انداز عضله کنیم، زود نیفتیم با ورزش. دو، پس انداز عاطفی، انقدر لطف کنیم لطف کنیم لطف کنیم. این همه پس اندازه که اون روز که خیلی این جمله رو میگم که محتاج نوشیدنی خوب نه نوشاندن محبوب هستیم، تو اون زمان پر بشه از محبوب دور بر ما. پس انداز عاطفی کنیم. سه، پس انداز خرد عقلی، که اطلاع جمع کنیم، فهم جمع کنیم، تجربه جمع کنیم، که اگر حرف میزنیم به ما نخندن، بگن که او دچار زوال عقل، اون نمیفهمه، اون دیگه رده خارج شده فرسوده است، حکمت از زبان اون بیاد بیرون، اون وقت سخنمون نیکو میشه. به حکمت چون امارت شد دلت، نیکو سخن گشتی. وقتی که پس این پسنداز سه تا، بعد پسنداز عاطفی و عقلی و پسنداز آخرین پسنداز، پسنداز اقتصادیه که پول. ولی فقط پسنداز اقتصادی بکنیم که خب بعدم ما فقط گاف صندوقم دیگه. گاف صندوق به چه درد میخوره؟ به نک درو باز کنی پولاشو برداری، بعد به چه درد میخوره؟ بعدش بنزش کنم.
که اینم یکی دیگه از مقولاتی بود که قبل از که برنامه شروع بشه با هم راجعش صحبت کردیم.
بله بله.
مقوله خستت رو شما فرمودید، یکی بله. دیگه از این
اونایی که اینطوری هستن، اونایی که هیچ پس اندازی نداشتن، فقط پس انداز اقتصادی بودن، تو این دوران میگن که اون پسرم منتظر من بمیرم مالمو برداره، اون دخترم منتظره، این دامادم همه رو به عنوان دهانی باز دست طمع نگاه تمام میبینن همه رو، و همچنان مالشون رو چسبیدن که چی گنج ها نهادند و دیگری برداشت، چه رنج ها کشیدند و به قول سعدی دیگری آسود. و چی کار میخوایم بکنیم؟ ما که تا اینجا نتونستیم خاطرات زیبا درست کنیم، از الان به بعد پایان خوشی درست بکنیم. و اینا به همه بدبینن، من به مال ما میخوان. چرا اینطور فکر میکنن؟ تو فقط مالی، تو فقط پول بوده، کی دست نوازش بودی؟ کی حضوری فعال، حضوری مؤثر داشت در حل مشکلات ما؟ کی عشق ریختی برای غمهای من و دست یاری دراز کردی به سوی من؟ کی؟ و خب معلومه اون فقط اونم پوله.
پس دغدغه مالی و
مال کسانی که فقط پسنداز اقتصادی داشته.
اینم یکی دیگه از دغدغه.
بله. یعنی علت این که خسیس میشه فرد برای این که همینه داره دیگه، یعنی میگه من اینم اگر دست بودم کسی من نگاه نمیکنه که، بعد با پول استثمار بکنم، با پول محبت میخرم، بعد میگه این کارو بکن اینو بهت میدم، اون کارو بکن اینو بهت میدم. بچه هم میان قشنگ یاد گرفتن که بیا یه دستی سرش بکشیم این ازش بگیریم، و چقدر زشته واقعا این ارتباط دیگه. هم اون میدونی داره تحمیقش میکنه، هم خود این رابطه رابطه تجارتی دیگه، انسانی نیست. دقیقه دیگر پر این عزت و احترام رو والدین کهنسالان باید با دخالت نکرده، گفتم چون در واقع فرزندان رو دارن خیلی دخالت میکنن و این خراب میکنه کارو. نه بچه های عزت دخالت دارن، نه کهنسالا حق دخالت دارن تو امور دیگران. با عزت نفس بشینیم، اگر آمدن پرسشی از ما کردن، اگر در حیطه علم و اطلاعات ما بود راهنمایی میکنیم، اگر نه بگو عزیزم از کارشناسش استفاده کن. اگر این عزت و احترام، آفت دیگه ای که اینجا پیش میاد در مقابل این صفت زندگی دیگه، احترام و مقبول بودن، صفت هر صفت زندگی یه صفت مرگ کنارش هست. اگر من میگفتم که اگر صفات مرگ رو نشناسیم بیاد بر ما مثل ویروس مرگ بشینه و ذره ذره مرگ میاره، صفات مرگ همینطور افسون میشن و همینطور زاد و ولد میکنن و به مرور میبینیم بد شده. دفعه پیش عرض میکردم که اونی که حالش خوبه نیازی به حالت خوش نداره، اونی که حالش بده یعنی شخصیتش بده میره سراغ حالت خوش. حالت خوش چیه؟ یا با قرص و اینا میخواد حالت خوش پیدا کنه، یا با مواد مخدر، یا با مشروبات، یا میخواد حالتش رو خوش کنه. کسانی که دم به دم سراغ حالت خوش میدن قطعا حالشون خوب نیست. ما نخورده هستیم، ما نزده میرقصیم، ما مستیم بدون اینکه این دیوار نمیتونم سر بکشیم مست بکنیم با این مشروب. اون حالت خوشه. عجل از این باید باشیم که ما سراغ حالت خوش بریم. حال که خوش شد، حالت هم خوش خواهد بود. قطعا.
حالا ما 5 دقیقه که فرصت داریم، آیا دغدغه های دیگر رو هم میخواید عنوان بکنید که این مبحث رو بتونیم ببندیم و بعد بپردازیم به مهارت برخورد با این افراد؟ فکر میکنید میتونیم جنبنده بکنیم تو 5 دقیقه؟
کلا 5 دقیقه فرصتتون تو پایان برنامه.
الان دیگه چند ثانیه‌اش هم گذشت. بله.
خب بسیار خوب. دغدغه دیگه بیماری و من با سرعت بیشتر بگم، بیماری و مرگ و اینهاست. یه بنده خدایی بود که پیرمرد 95 ساله که خیلی شوخ هم بود، خیلی بامزه بود، پر از صفات زندگی بود. چون گفتم که از آدمایی که حالش خوب زندگی میباره. ای کاش زمانی بیاد که از فریاد ما، از رفتار ما زندگی بماره نه مرگ. ای کاش زمانی بیاد که از روح ما زندگی بماره نه مرگ. واقعا این پیرمرد میگفتش که به شوخی میگفت از 60 سالگی من منتظرم بمیرم، الان 35 سال گذشته نمردم، کاش میخوام دانشگاه چند تا دکترا گرفته بودم. و اینطوری نباید منتظر مرگ بشیم.
این مقوله زنده بودن و زندگی،
یکیش همین شوخی کردنه. سنین پیری کسایی که نمیتونن شوخی کنن، اینا صفات مرگ چیره شده، سایه انداخته ها. باید بتونیم شاد باشیم، شوخی کنیم. شوخی کردن علامت روح زنده است و زندگیه، روحی که سرشار از زندگیه. بیماری و مرگ و ایناست، ما نباید به اون فکر کنیم. زنا آمده بعد چه ترسی همی؟ خب اومد میمیریم، میگه ختم نمارده بگیریم، بر گور خالی گریه کنیم، چه کاریه این؟ اگه می‌خواستیم بمیریم می‌میریم دیگه، الان چرا گریه کنیم؟ بعضی میان پیش من، من خودم اومدم گفت خیلی میترسم حالم بده، میام پیش گفت اگه زلزله بیاد من چیکار کنم؟ گفتم عجب بابا، بذار بمیریم بعد بیاد تو سرت بزن. اینا دیگه خیلی مشکل شدیدی دارن. خب من در اون مقبولیت و اینا رو میگفتم، اومدن تحقیق کردن، یه تحقیق روی حدود 2320 نفر پیرمرد کهنسال رو بررسی کردن که هم اونا گرفتار حملات قلبی بودن. بررسی کردن اینهایی که دوروبریاشون بهشون توجه میکنن، محبت میکنن، تنهاشون نمیذارن. توجه از ترحم و تحقیر نه، تو بزرگی هستی، قیمتی هستی، کلامه،
حضوره.
آره ما محتاج توییم. ببینید نکته ظریف همینه، جوری نریم پیش کهنسالا که تو به ما محتاجی، اینجوری بریم پیشیم که ما به تو محتاجیم، یا نه هر دو به هم محتاجیم. وقتی اینطوری میری که چیزی نمیخوای، با این اقتدار میگی، اون خورد میشه، نه چیزی نمیخوام، برای اینکه میگه خودش نمیخواد دیگه. اینطوری نباید بریم، باید به گونه ای رفتار بکنی که ما به تو محتاجیم، من محتاجی دوست داشتن تو هم، تو کس منی، بزرگ منی. اینطوری تحقیق کردن روی این 2320 نفر، دیدن که اونهایی که تنها هستن احتمال مرگشون توی این بیماری ها 4 برابر بیشتر از اونهایی که حامی دارن و حمایت میکنن.
و یا اونهایی که در جمع هستن ولی احساس تنهایی میکنن. بله بله. و در واقع به شکل معنوی تنها،
همین احساس تنهایی اصل دیگه، ولی حضور جمعیت این دوربر همه جمع شدن به خاطر که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی، نه در فکر دوست. بابا تو رو میخوام، از تو چیز نمیخوام، همه چی مال خودت، تو رو میخوام. یکی دیگه هم دغدغا، ولی آفت هایی که سراغشون میاد، سراغ کهنسالان، باید اینا رو حل بکنن. یکی پوچی و ناامیدیه. کیان اینا؟ اینا که چیزی نساختن، خاطره ای نساختن، میراثی نگذاشتن. و چه وقتی پوچی از بین میره؟ وقتی بقا رو احساس کنن. دفعه پیش عرض میکردم که مثلا چرا تو کوه ها میریم، جنگل های بزرگ میریم، اماکن باستانی میریم، تمایل داریم یادگاری بنویسیم؟ برای اینکه ما از فنا بیزاریم، ما عشق به بقا داریم. چرا غروب دلگیره؟ برای اینکه پایان یک فرصته و مرگ یک فرصته و غم میگیره ما رو. ما میخوام باشیم و بمانیم. این بقا باعث میشه که اونجا احساس حقارت کنیم، یادگاری بنویسیم که غلط هم هست، توی اماکن خیلی کار زشتیه واقعا یادگاری بنویسم اونجا، ولی حس یادگاری نوشتن برای بقاست. این پیر چه وقت احساس آرامش میکنه؟ به پوچی نمیخوره، وقتی که بقایی از خودش رو ببینه. حالا فرزند صالح، یا اینکه یک مرکزی ساخته، یا کتابی نوشته، یا جایی رو، یا خیریه‌ای رو درست کرده، اون وقت این پوچیش رو حل میکنه. دغدغه دیگه بدخلقی و تلخ زبانیه. بهتر نیست پیرا یاد بگیرن شوخی کردن و یاد بگیرن شیری زبان، شعر یاد بگیرن، شعر بگن. اصلا بلد نیست کنه باشه، ادبیات که میتونه بگه همه ریستا.
جناب میساق، بذارید همینجا برنامه این هفته رو یادگار و ماندگار بکنیم برای که مهلتمون رو به اتمامه، ولی باورم اینه که انشاءالله جلسات دیگه رو هم به این دوستان خواهیم پرداخت.
یه تا مدتی من نیستم، یه مدت کوتاه.
انشاءالله بعد از بازگشت شما باز هم در خدمت دوستان خواهیم بود. پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، ما به شما نیازمندیم. برای ما عزیزید، زنده بمونید و اجازه بدید که ما از محبت و گرمای وجود شما برخوردار بشیم. به همراه جناب میثاق احتمالاً دیگه مقطعی که ایشون برگردند خداحافظی می‌کنیم با امید دیدار مجدد شما. تا اون موقع خدا نگهدار همیشه.